أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در تفسیر در آیه شریفه 92 سوره نساء بود که عرض کردیم از آیات شریفه است که در کتاب الجنایه مطرح است یا در کتاب القصاص که درباره قتل خطئی بحث میکنه. ما کان المؤمنین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما کان المؤمنین ان یقتل مؤمنن الا خطئا و من قتل مؤمنن خطئا فتحریر رقبت مؤمنه و دیت مسلمه الى اهلهی الا ان یصدقو فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبت مؤمنه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیت مسلمه الى اهلهی فتحرير رغبة المؤمن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ما رسیدیم به واژه میثاق که در واقع بحثمون در جلسات گذشته در واژه شناسی آیات شریفه قرآن بود. این واژه های این آیه را بررسی کردیم تا به اون واژه میثاق رسیدیم. امروز میخوام واژه میثاق را توضیح بدم. ببینید ما واژه میثاق، کلمه میثاق مصدر میمیه. مصدر میمی غالبا بر وزن مفعل میاد، اما گاهی هم بر وزن مفعال میاد. اسم زمان بر وزن مفعل و مفعل میاد، ولی گاهی بر وزن مفعال هم میاد. مثلا میگن میقات، یعنی وقت، محل، زمان. در واقع میقات اسم زمانه، میعاد اسم زمانه، میثاق مصدر میمی، مصدر در واقع مصدر میمیه. گاهی هم هست مفعال به معنای اسم مکان میاد، مثل این که در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام مزمار یاد میکنه. دنیا مزمار است، یعنی میدان مسابقه هست. در حقیقت میدان مسابقه هست. ما واژه میثاق را از ماده وثقه میداریم و وثقه در کتاب های علم رجال به مناسبت این که داریم از الفاظ توثیق و الفاظ تضعیف بحث میکنیم، خود به خود وثاقت را توضیح میدن بزرگان ما. اونجا در لغت وقتی مراجعه میکنیم میگیم و میبینیم وثقه بهی، یعنی اعتماد کرد به او. وثاقت یعنی مورد اعتماد. گاهی در باره یک راوی به کار میره ثقتون. ثقه مصدر مثل همون عده، مثل مصدر در واقع دیهی که الان یاد کردیم در جلسات گذشته. ثقه و ثقه یثقو و ثقه بهی، یعنی بر او اعتماد کرد، بر او تکیه کرد. در واقع و ثاقت یعنی تکیه کردن و اعتماد کردن به دیگری. و ثقه تو بهی اثقو ثقتن، یعنی سکن تو علیه، به او آرامش یافتن. و اعتمد تو علیه، بر او اعتماد کردن. ببینید پس بنابراین وثقه مصدرش میاد وثاقت. مصدر وثقه وثاقت میاد، مصدر وثقه ثقه میاد. ثقه باز به معنای وصف هم استعمال میشه، چون مصدر مثل عدل به معنای عادل، ثقه به معنای در واقع کسی که واثقه، یعنی مطمئن، موثوقون به هست. در واقع واثق که یعنی اعتماد کننده، ثقه به معنی اسم مفعوله، یعنی مورد اعتماد شده، یعنی موثوقون به. پس ملاحظه بفرمایید در واقع این کلمه ارسلان شریف با سعادت شما که وثقه هست. مثلا در مشتقاتش در قرآن دیگه بسیاره. ما وثاق داریم، وثاق داریم، اون چیزی که محکم میشه ازش میگن وثاق، بعد ازش وثاق یاد میکنن. اسمان لما یوثق به شی، چیزی که محکم میشه با او در واقع. یا العروة الوثقا، العروة الوثقا، اون وثقا مؤنث کلمه اوثق، اوثق وثقا اسم تفضیله. مرحوم نجاشی در باره محمد ابن یعقوب کلینی می نویسه اوثق و اهل الحدیث و علمای بحث درایت الحدیث مثل ابن حجر در کتاب نخبة الاثر و همینطور ملا علی قاری هروی در شرح نخبة الاثر تصریح میکنه که عالی ترین مرحله توفیق با اسم تفضیله که بگیم اوثق و اهل الحدیث، یا با تکراره که مثلا نجاشی درباره 32 راوی میگه ثقتون ثقتون، تأکید میکنه دوبار آورده واژه ثقه را، دوبار آورده مثلا درباره سالم ابن مکرم ابو خدیجه میگه ثقتون ثقتون، درباره محمد ابن اسماعیل ابن بزیر میگه ثقتون ثقتون. ببینید تکرار میکنه. به قول مرحوم وحید بهبهانی رحمت الله علیه در مقدمه کتاب تعلیقی منهج المقال میگه تکرار دلالت بر تأکید میکنه، همونطور که در قرآن و جاهای دیگه معروفه هیهات هیهات لما توعدون ان اولا لک فاولا، دلالت بر تأکید میکنه. پس ببینید اوثق داریم و وثقا داریم در واقع در قرآن، و در قرآن همونطور که اشاره کردم کلمه وثا هم آمده، یعنی اون در واقع فشد در وثا، حتی اذا از خنتموهم، وقتی که اونها را یافتید پیدا کردید بر اونها دسترسی پیدا کردید، فشد دل بسا، پیمان را محکم کنید. حالا میثاق هم از همین ماده گرفته شده، میثاق به معنای اون عقد مؤکدیست که با قسم و با عهد، پیمان نامهی که می نویسن، پیمان نامهی که بینشون گفتگو رد و بدل میشه، او را میگن میثاق. موفق هم به همین معنا هست. در واقع برادران یوسف فرمود یا بداور میشه خداوند متعال حتی توتونه موفقا من الله. اون یهودا در به برادرانش وقتی که بنیامین رو در مصر نگه داشتن گفت من خارج نمیشدم از مصر حتی توتونه، یعنی اعطا کنید شما مرا، یا یه متکلم محذوفه، موفقا من الله، یعنی یک پیمان نامهی در واقع. پس ببینید پیمان نامهی از این قبیل کلمات دوستان عزیز در قرآن متعدد استعمال شده. اما توجه داشته باشید فعلش، مثلا وقتی که میگیم او فرتهو با به افعالم به کار میره، متعدیه در واقع، ای شدبتهو یعنی محکمش کردم، او فرتهو یعنی محکمش کردم، و فرتهو یعنی قلت و انهو ثقه. در باب صرف خوندیم یکی از معانی باب تفعیل نسبته، یعنی در واقع شخصی را به وثاقت که نسبت میدن تعبیر میکنن وثقته، مثل کسی را که به کفر نسبت میدن تعبیر میکنن کفرته. کسی را مثلا فرض میکنیم به عرض خدمت شریف بازادت شما عظمت و بزرگی نسبت میدن میگن عظمته، کسی را به کوچکی نسبت میدن میگن ثقرته. پس کلمه میثاق یعنی یک پیمان نامه‌ای که بین دو نفر و یا دو گروه و یا دو مملکت و دو تا ملت نوشته میشه. جمعش هم میاد موافیق، موافیق یعنی عهود است در واقع. این واژه وثقه را خدمت دوستان توضیح دادم. استوثقه هم سین برای طلبه، یعنی طلب محکمی کرد در واقع. بله قرآن می فرماد و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون فدیت مسلمه الى اهلهی و تحریر رغبت مؤمنه فمن لم یجد، کسی که نیابد. ببینید وجد یجدو، توجه داشته باشید به معنای یافتنه، وجد یجدو مصدرش میشه وجدان، مصدرش میشه وجدان، هم وجدان به کسر گفته میشه و هم وجدان به فتح به ضم گفته میشه، یعنی یافتن. وجد یجدو واجد یعنی یابنده، موجود یعنی چیزی که در خارج وجود داره و پیدا شده و در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما یافت میشه. توجه داشته باشید که وجد دو معنا داره، یک معنایی هست در ثلاثی مجرد که یک مفعولیه یعنی صرف یافتن، وجد تو زیدن یعنی من یافتم زید را، وجد تو ضالتی من گم شده خودم را پیدا کردم. در فقه فقها وجدان ضاله دارم در کتاب لغت بحث میکنم و اگر چنانچه گم شده ای را پیدا کنم اونجا کلمه وجد تو به کار میبرم، وجد تو یعنی یافتم، من ضاله و گم شده ای خدا یافتم در واقع. اما یک وجد تو مثلا در آیه شریفه فقتل المشرکین حیث وجد تو موهم، یعنی هرگاه اونها را یافتید، هرگاه ای تو موهم اونها را دیدید در واقع، اما وجده گاهی به معنای در حقیقت به معنای فعل دو مفعولی هست، یعنی فعل یقین در واقع وجده، یعنی یافتن مفعول را بر صفتی در واقع، بله یافتن مفعول را بر صفتی. مثلا میگه که وجدنا آباءنا عابدین للاصنام، ما پدرانمون را یافتیم که اینا عبادت میکردن اصنام را، وجدنا یعنی یقین کردیم پدرانمون را که عابدین للاصنام. حالا مثالش من الان یادم نیست در قرآن آیا استعمال شده یا نه، که وجده به معنای دو مفعولی باشه، وجده از ملحقات باب تسییره و از افعال دو مفعولی که در کتابهای لغت هم در کتابهای نحو هم این کلمه اشاره شده در حقیقت به معنای علم در واقع. بله بله آیه شریفه رو یادم اومد، اینجا آیه شریفه اینه و ما وجدنا لأکثر هم من عهد، ما نیافتیم برای بیشترشون عهدی را، و این وجدنا اکثر هم لفاسقین، ما بیشتر اونها را یافتیم و یقین کردیم و برای ما علم حاصل شد که آدم های فاسقی هستن. الان اکثر هم مفعول اوله و فاسقین مفعول دومه و به همین جهت که افعال دو مفعولی هم هست بر سر مفعول دومش کلمه لام در آمده، یعنی برای تأکید. خب ملاحظه فرمودید در قرآن کلمه وجد هم هست، وجد یعنی اون چیزی که انسان به عنوان در واقع آثوقه و عدهی که داره در واقع، وجد یعنی عده، یعنی اون عدهی که داره در واقع، او رو عرب تعبیر میکنه من وجد کن. داریم که زن رو اگر طلاق دادی و او را در واقع طلاق دادی حتما از او وجدتون یعنی از تمکنتون، از غنایتون، از در حقیقت اون اموالتون. کلمه وجد در لغت به تسلیس فا آمده، هم وجد هم وجد هم وجد به معنای اون غنا، به معنای در حقیقت تمکنتون در حقیقت این آمده. خیلی خوب، شاید اون آیه شریفه اینی وجدت و امرأتم تملکهم از باب همین جهت باشه، یعنی دو مفعولی حسابش کنیم. احتمالم داره در واقع این کلمه تملکهم صفت باشه برای امرأتن، چون بعد از جمله نکره محض آمده. مثل آیه شریفه وجدتها و قومها یسجدون للشمس، یسجدون احتمال داره مفعول دوم باشه، احتمالم داره در واقع حال باشه. برگردیم با آیه شریفه میثاقی اگر چنانچه فمن لم یجد، کسی توانایی نداره، وجدی نداره، چیزی نداره، غنایی نداره، فسیام و شهرین، او باید دو ماه روزه بگیره. کلمه سیام دوستان عزیز از نظر لغوی در آیات شریفی که در باب صوم ما بحث کردیم قبلا مفصل توضیح دادیم، اصلا اصل صوم به معنای حفظه، سامه یعنی حفظه، صائم را میگن در واقع صائم به خاطر اینکه خودش رو حفظ میکنه، ولذا آمدن معنا کردن صوم را در اصل امساک عن الفعل، کسی که خودش رو نگه میداره امساک میکنه. حالا گاهی از خوردنی ها نگه میداره، نمیخوان نمیخوره صائم، گاهی از کلام و گفتن حفظ میکنه میگیم صائم، گاهی از راه رفتن خودش رو نگه میداره میگیم صائم. پس صوم اختصاص به خوردن و آشامیدن نداره. این صومی که در کتاب صوم فقها مطرح میکنن این یک اصطلاح شرعی است. در اصطلاح شرع شارع مقدس ما را مکلف کرده که از زمانی که صبح طلوع میکنه تا زمانی که غروب میکنه باید انسانها از مبتلات در واقع خودشون را حفظ کنن. خداوند متعال امساک مخصوصی که مکلف باید اولا نیت کنه، ثانیاً از انتهای شب که اول روشن شدن خیت سفید است، کلو و اشربو حتی یتبین الخیت الابیض من الخیت الاسفر، او زمانی که خیت ابیض شروع کرد دیگه روزه گرفتن واجب میشه تا غروب آفتاب، تا زمانی که آفتاب غروب کند. اینجا نزد صوم شرعیه، باید بعضی کارهای دیگه هم که شارع مقدس مبتلا شمرده خودش را حفظ کنه، مثل مثلا فرض میکنیم مثل استمناء و استقاء و دیگر کارها، اینا لازمه که در حقیقت خودش رو نگه داره. این رو میگن تعریف صوم، صوم شرعی. پس صوم لغوی با صوم شرعی فرق میکنه. حضرت مریم فرمود انی نظرت للرحمن صوم، یعنی من تصمیم گرفتم روزه بگیرم، یعنی حرف نزنم. فلم اکلم الیوم انسی، یا با هیچ کس من تکلم نمی کنم. پس صوم در لغت یک معنای عامی داره، به معنای امساک و جلوگیری است، به معنای حفظ کردنه. اما وقتی که به اصطلاح شرعی میاد یک معنای خاصی داره. در واقع فصیام شهرین، دو ماه، شهر یعنی ماه، در مقابل سنه که یعنی سال، در مقابل یوم که یعنی روزه. پس ما روز داریم یعنی یوم، هفته داریم یعنی اسبوع، ماه داریم یعنی شهر، و سال داریم یعنی سنه. در قرآن سنه و ماه استعمال شده، یوم که دیگه الا ماشاءالله یکی از بزرگان در تفاسیرش نوشته یوم به اندازه 365 بار که عدد روزهای ساله در قرآن استعمال شده است. باید دو ماه شهرم را میگن شهر، چون از ماده شهر یشهرو به معنای آشکار کردن. در واقع علمای لغت فرمودن شهره، شهره یعنی مشهور شدن، نمیگیم شهرت یا یعنی مشهور شد. اصلا شهره به معنای آشکار شدن، در واقع آشکار شدن. شهر رو هم میگن شهر به خاطر اینکه اون حقیقت ما در ما خود به خود به کم کم روشن میشه و آشکار میشه. در واقع از این جهت میگن شهر. در واقع در روایت هم داریم که حضرت امیر علیه السلام فرمود من شهر سیفه متلبه، هر کسی که شمشیرش را شهره یعنی آشکار کنه، از بلاف بیرون بیاره و مردم را با او بکشه و به ترسانه، به همون شمشیر کشته میشه. من شهر سیفه متلبه. پس توجه داشته باشید در قرآن کلمه شهر آمده، اشهر جمعشه یعنی جمع فعل ماهای کم، و شهور هم جمعشه ان عدت الشهور عند الله، و این لغت شهر یشهر در قرآن نیامده در واقع، ولی روشن دیگه. شهر یعنی مشهور و معروف شد یعنی آشکار شد. اشتهر هم یعنی معروف و مشهور شد یعنی آشکار شد. من شهر سیفه یعنی کسی که آشکار کند شمشیرش را، شهر متعدی هم هست، قتل بی. من شهر سیف البحر قتل بی. لذا فصیام شهری یعنی دو ماه. اشهر در قرآن داریم، شهور در قرآن داریم، شهرین هم داریم، شهر هم داریم در واقع یعنی مفردش. فمن شهد منکم الشهر فصیام شهرین متتابعین، این دو ماهی هم که روزه میگیره باید حتما پشت سر هم باشه. متتابع باب تفاعله، از ماده تبعه هست. تبعه در ثلاثی مجرد توجه داشته باشید، تبعه در ثلاثی مجرد یعنی پیروی کردن. تبعه یعنی او را پیروی کرد، تابعه یعنی باز او را پیروی کرد. تبعه و تابعه به یک معنایه، به پیرو هم میگن تابع، به پیرو میگیم متابع. لذا ملاحظه بفرمایید در واقع به طبقه اول زمان رسول خدا علمای علم الحدیث میگن صحابه، به طبقه دوم میگن تابعی، تابعی منصوب به تابع، به طبقه سوم که صحابه را دیدن و در واقع صحابه را ندیدن، تابعین را دیدن، به اونا میگن تابع. تابعی از همین ماده گرفته شده، میگیم فلانی تابعه یعنی پیروه، یعنی دنبال دیگری میره. در واقع او رو میگن تبع در واقع. و در قرآن این واژه استعمال شده، تبعه و تبعه. تبعه هم به همین معنا است. پس سه تا لغت شد، یکی تبعه، اتبعه و تابعه، یعنی قفا اثره، پشت سرش رفت در واقع. حالا گاهی جسمن میریم میگیم فلانی تابع یعنی دنبال روی فلانیه، دنبالش رو گرفته تا به حرم رسید. یه وقت هست نه، تبعه تبعه بله طبیعیه، در اخلاق است، در عقیده است، در اعتقادات، در هدایت. قرآن میگه فمن تبع هدای فلا خوف. این پیروی هدایت، اینجا پیروی جسمی نیست در واقع. و تبعک و تبعت ملت آبایی در قرآن زیاد به کار رفته. اما توجه داشته باشید کلمه تبعه در قرآن از باب، علاوه بر این که در باب افعال زیاد استعمال شده، در ثلاثی مجرد استعمال شده، از باب افعال هم استعمال شده. ما در کتاب همون واژه شناخت قرآن یک فصلی رو باز کردیم، لغاتی که یک مفعولی و دو مفعولی هستن. واژه اتبعه رو ما آوردیم. اتبعه در واقع از کلماتی است که هم در قرآن یک مفعولی استعمال شده، اتبعه یعنی او را ملحق شد، دنباله گیری کرد. ثم اتبع سببا در سوره کهف این آیه یک مفعولیه. اما گاهی هم ما داریم که در واقع اتبع دو مفعولی استعمال شده. مثلا قرآن میگه فاتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا، ما به دنبال اونها لعنت رو میاریم در واقع، یعنی سیرناهم ملعونین. اینها در واقع متتابع الان باب تفاعل، در واقع متتابع باب تفاعل. تتابع یعنی پیروی کرد، تتابع یعنی پشت سر هم هستن، متتابعون یعنی متتابعین، شهرین متتابعین، اینجا تسلیه هست. متتابعین یعنی پشت سر هم باید باشه، از ماده تتابع یا تتابع یعنی پشت سر آمد. توبتن من الله، من تعجب دارم از راغب اصفهانی که این آیه شریفه را اشاره نکرده. به هر حال همه لغات را گاهی حضور ذهن و تأمل نداشتم در اینکه در واژه شناسی بیارم. فصیام شهرین متتابعین. توبتن من الله، چرا باید همچی کاری بکنه که اول رغبه مؤمن آزاد کنه و بعدم توبتن من الله باشه در واقع، بعدم 60 روز روزه بگیره؟ این مفعولون لعجلیه که انشاءالله توضیح میدیم، یعنی به خاطر این که توبه باشه، خداوند برگرده بر اون و قبول کنه اون تا مراجعه اون را. دوستان توجه داشته باشن، توبه از لغاتی است که به معنای رجعه هست. ما چند لغت در قرآن داریم، اینا به معنای رجعه هست. تابه، رجعه، آبه، آبه معاب نمیگیم، آله، معال در قرآن داریم، تعویل داریم، عرصه ساره، الیه تسیر الامور، بعد عرصه نجر یرجعو، رجع یرجعو را که گفتم، و همینطور عاده یعود و معاد میگیم. و یکی از اون کلمات تابه هست. تابه الیه یعنی به سوی او برگشت، تابه علیه یعنی بر او برگشت و توبهش را قبول کرد. توبتن من الله باشه یعنی خداوند توبه اونها را قبول کنه. توب علیه و توب من الله یعنی توبه اونها را انشاءالله قبول کنه در واقع. صیغه مبالغه هم آمده، تواب یعنی زیاد توبه کننده. مستتاب، استتاب، یستتیب و یستتیب و مستتیب و مستتاب. مستتاب یعنی کسی که طلب توبه شده از اون. مستتیب یعنی کسی که طلب توبه میکنه. استتاب یعنی طلب توبه کردن. پس بنابراین توبه و اینها به معناش روشن شد. تواب و سایر کلماتی که در این باب هست که من الان حضور بیشتری نسبت به واژه های مشتقات توبه بیشتر ندارم. و کان الله علیما حکیما، این دوتا واژه هم دوتا واژه مهمه که اجازه بدید در یک جلسه مستقل توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.